بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالإفاف والقنوت، فمن أخذ به خفت عليه المؤن. بر تو باد و ملتزم بشو به عفاف و قناعت، به خاطری که هر کس اخذ کند به هر یک از عفاف و قناعت، زندگی و معونه زندگی بر او سبک و خفیف می شود و مشکلات زندگی برای او آسان می شود. خب، رسیدیم به بحث تعلق خمس به وقف و نذر. آیا خمس به وقف و نذر تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ مسئله چگونه؟ مرحوم صاحب عروه در مورد تعلق خمس به نذر و وقف میفرمایند که: و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور. همچنین ترک نمی شود احتیاط وجودی در درآمد و حاصل وقف خاص. درآمد و حاصل وقف خاص به احتیاط وجوبی خمس به اون تعلق می گیرد و همچنین در نظر هم همین طور هست. خب، در مورد این عبارت صاحب عروه، بعضی از اعلام دارای حواشی هستند. بله، مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی، مرحوم های بروجردی در مورد این عبارت از صاحب عروه دارای حواشی هستند که حواشی اینها رو باید مطرح بکنیم. حاشی آی حکیم اینه که بل هول اقوا، بلکه تعلق نظر احتیاط وجوبی نیست به حاصل وقف، بلکه اقواست. و کذاف نزور و عوض الخلق و المهر، همچنین اقوا تعلق خون به نظر و عوض خلق و مهر. ما عوض خلق و مهر رو بعدا مطرح میکنیم، فعلا بحثمون در مورد وقف و نظر هست. پس آیه حکیم میفرماید که وجوب احتیاطی نگید، اقوا بگید که فتواست، که خمس به وقف و نذر تعلق میگیرد. مرحوم آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید بل هو الاقوا، ایشون هم مثل آی خویی معتقد به اقوا هستند. مرحوم آی خویی میفرماد بلل ازهر ذالک فیه، ازهر خمس هست در مورد حاصل وقف خاص. و فی حاصل الوقف العام، و همچنین ازهر تعلق خمس هست در مورد حاصل و درآمد وقف عام. یعنی محقق صاحب عروه فقط خمس در وقف خاص رو مطرح کرده بود، خمس در مورد وقف عام رو مطرح نکرده بود، ولی مرحوم محقق آی خویی علاوه بر این که ازهر می داند تعلق خمس را به حاصل وقف خاص، ازهر می داند تعلق خمس را به وقف حاصل وقف آن. البته بعد القبضه و تملک. پس من حاشیه مرمای خویی رو دوباره بخوانم. بل الازهر ذالک فیه و فی حاصل الوقف العام بعد القبضه و تملک. ازهر تعلق خمس از فیه در حاصل وقف خاص و همچنین در حاصل وقف عام. البته در وقف عام الان بحث میکنیم شلا، زمانی خمس تعلق میگیرد که حاصل وقف به قصد قبض افراد و اشخاص در بیاید و اونها مالک بشوند، اون وقت خمس تعلق میگیرد. خب حالا توضیحشو بیشتر بیان میکنیم انشاءالله. در مورد نظر هم تا اینجا در مورد وقف، اما در مورد نظر که در عبارت صاحب عربه بود باز هم حواشی وجود دارد که حواشی رو در باب نظر بیان می کنیم. اون وقت وارد بحث وقف می شیم، بعد وارد بحث نظر می شویم. خب مرحوم جواهری و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در مورد نزع حاشیه‌ای دارند بر عرض کنم عربة الوثقی. مرحوم جواهری می‌فرماید بل لا یخلو من قوة فیهما، وجوب خمس خالی از قوت نیست، یعنی احتیاطی نیست، بلکه قوی است که خمس تعلق بگیرد هم به وقت هم به نزع. حاشیه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه این است که اذا کان النظر لشخص معین فحکمه حکم مطلق الفائده، اگر چنانچه نظر مال شخص خاصی باشد، معین باشد، حکمش حکم مطلق فائده است و در مطلق فایده گفتیم خم تعلق میگیرد، پس به نظر هم خم تعلق میگیرد. ولی اگر نه، نظر مال شخص خاصی نباشد و امکان نظر رو به عنوانه، ولی اگر نظر مال یک عنوانی بود، مثلا گفت نظر کردم برای علما، نظر کردم برای مثلا فرض کنید که ایتامه بله فلان مؤسسه عامه، خب خمس تعلق نمیگیرد مگر کی؟ و اعطی الشخص من باب تطبیق، و از اون نظر داده بشود به شخص، به اشخاص، به افراد از باب تطبیق اون عنوان بر اشخاص. مثلا گفت نظر کردم بر علما، بعد نظر رو بیاد به اشخاص علما بدهد، این هم دادن نزد به اشخاص از باب منطبق شدن هم عنوان علما بر افراد هست. خب می فرماید که فحکمه حکم ما یملک بالخمس، حکمش حکم اون مالی است که شخص مالک می شود که خمس تعلق می گیرد. بله و زکات، اون چرا که مالک میشد وسیله خمس و زکات و امثال اینها. این را مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه بیان کردن. حالا در ادامه که مرحوم صاحب عروه بحث تعلق خمس را به حاصل وقت و نزور بیان کرده است، در ادامه صاحب عروه این چنین می فرمان که ول احوتو استحبابن ثبوتهو فی عوض الخلعه ول مهره و مطلق المیراث حتی المحتسب منهو حتى المحتسب منه ونحو ذلك. احتیاط مستحبی این است که خم ثابت است در عوض خلع مهر و خلاصه در مطلق میراث، حتی میراث احتسابی. در میراث احتسابی هم مستحب است که خمس داده بشود. حالا در مورد این قسمت از کلام صاحب عروه باز اعلام، بعضی از اعلام حواشی دارن. مرحوم آقا ضیاء در مورد عبارت این صاحب عروه حاشیش اینه که لا یترک الاحتیاط فی الارث غیر المحتسبه، نباید ترک بشود احتیاط در ارث، ارث غیر احتسابی که بحثش مفصل گذشت. احتیاط وجوبی نباید در مورد ارث غیر احتسابی ترک بشه. چرا؟ لقوت صدق الفائد علی مثلهی. بله، این حاشیه مربوط به ارث بود، مربوط به خلع و مهر نبود، مربوط به ارث غیر احتسابی بود. چرا احتیاط ترک نمی شود در مورد ارث غیر احتیاطی؟ لقوت صدق الفائده علی مثلهی، به خاطر اینکه صدق میکند فائده بر مثلش. ما انه منصوصن، به علاوه ارث غیر احتسابی اصلا منصوصه که خمس بهش تعلق میگیرد. این سخن حاشیه مرحوم آقا ضیاء هست. بل وجوبن فل، حاشیه مرحوم کاشف الغطا، بل وجوبن فل خلعه و المهر زائد ان مهر سنه. مرحوم کاشف الغطا در مورد خمس خل و مهریه که عرض کنم زائد بر مهر سنه باشه که بعدن شلا مطرح خواهیم کرد، فرموده است که واجب است. عرض کنم خدمت شما احتیاط وجوبی است که خمس در خلع و مهر هم داشته باشد، منتها مهری که زیادتر از مهر سنه باشه، خمس در اون زیادی تعلق میگیرد. خب حالا برگردیم به توضیح کلام صاحب عروه که فرمود لا یترک فی حاصل الوقف الخاص. احتیاط در تعلق خمس در مورد حاصل وقف خاص نباید، عرض کنم، ترک بشود. احتیاط نباید ترک بشه. باید در اینجا عرض کنیم که وقف دارای اقسامی است. یکی از اونها وقف خاص است. وقف خاص به وقفی میگویند که واقف مالی را وقف یک فرد یا اشخاص معین و مشخصی بکند. یعنی وقف بر اشخاص هست نه بر عنوان، که در این صورت اون فرد یا اون افراد مخصوص مالک منافع و نماعات اون وقف می شوند، مثل وقف بر اولاد که اولاد مالک نماعات می شوند و مالک حاصل اون وقف می شوند. این وقف خاص هست. یا وقف بر فلان مرجع بشود، حاصلش برای اون مرجع می شود، مرجع مالکش می شود و از باب خمس محسوب نمی شود که مرجع مالک نیست، مالک شخصی نیست. یعنی دوم وقف عام هست. وقف عام آن است که مالی را وقف بر یک عنوان بنماید. حالا یا اون عنوان میخواد عنوان خاصی باشد، مثل وقف بر علما، وقف بر فقرا، یا نه یک، یا عنوان عنوان عام میباشد مثل وقف بر همه مردم. بله، وقف بر همه مردم. در وقف عام اشخاص مالک نیستند، بلکه عنوان مالک است. خب اون وقت تا زمانی که از نماعات موقوفه به افراد داده نشده است، افراد اون عنوان داده نشده است، در اینجا قهرن صدق فائده بی‌معنا خواهد بود. یعنی وقتی که نماعات موقوفه عام به افراد و اشخاص و مصادیق اون عنوان داده نشد، مالک خود اون عنوان هست نسبت به نماعات وقف، در اینجا صدق فائده بی‌معنا. وقتی صدق فائده بی‌معنا بود و صدق نمی کند فائده بر این نماعات، خمس هم دیگه خارج از بحث می شود، دیگه معنا ندارد خمس به اون تعلق بگیره. ولی وقتی که حاصل و درآمد وقف را به افراد و اشخاص اعطا کردند و ملکیت حاصل شد برای اشخاص، مثلا فرض کنید که مالی را وقف علما کرد، حالا میخواد حاصل وقف را بدهد به زید عالم، بکر عالم، حسن عالم، تقی عالم. در اینجا وقتی که داد و قبول کردن، مالک شدند، فائده صدق میکنه، فائده در اینجا صدق میکنه. وقتی که فائده صدق کرد، مشمول عمومات فائده میشود. وقتی که مشمول عمومات فائده صدق کرد، در اینجا خمس تعلق میگیرد. در اینجا ممکن است کسی بگوید که بله، در وقف عام چون اشخاص باید قبول بکنند، پس قصد اکتساب درش وجود دارد. در اینجا دیگه قصد اکتساب که درش وجود داشت، معناش اینه که اگر در یک جایی در وقفی قصد اکتساب نبود، در اینجا خمس تعلق نمیگیرد. در گذشته ما عرض کردیم خدمت عزیزان که درست است در بعضی جاها مثل فرض کنیم وقف عام قبول لازمه تا ملکیت حاصل بشه، ولی قبول الزاماً به معنای قصد اکتساب نیست. قبول به معنای همون پذیرشه. قبول الزاماً به معنای قصد اکتساب نیست. اینا دو چیز هستن. ممکنه قبول باشه، قصد اکتساب نباشه. در اینجا قبول هست ولی قصد اکتساب نیست. وقتی که قصد اکتساب نبود، خود به خود می توانیم بگوییم که عمومات مطلق فایده شامل می شود و خمس به اون تعلق می گیره. خب بنابراین در وقف خاص آنچه که از مال موقوفه حاصل می شود، ملک موقوفان علیهم خواهد بود و قبض هم لازم ندارد. وقتی قبض لازم نداشت، در اینجا مصداق مطلق فایده می شود و خمس به اون تعلق می گیرد. خب بله، حالا بر مبنای ما خمس به موارد مذکور از نماعات و حاصلات وقت که عرض کردیم تعلق میگیرد با توضیحاتی که در وقف عام داده شد. بر مبنای ما خوند به این موارد تعلق میگیرد به احتیاط وجوبی، ولی بر مبنای مشهور که قائلند که خمس مختص به مواردی است که قصد اکتساب باشد، وقتی که بر این مبنا بخواییم در باب حاصل وقت قضاوت کنیم بر مبنای مشهور، باید بگیم خمس به این موارد تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون قصد اکتساب نیست، چه در وقف خاص چه در وقف عام. بعد از این که حاصل را به اشخاص و افراد دادن، چون قصد اکتساب نیست، بنابراین بر مبنای مشهور باید بگیم خمس تعلق نمیره، ولی بر مبنای ما چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد، فائده چون صدق میکند در اینجا خمس تعلق میگیرد. منتها وقف خاص بعد از اینکه وقف شد، نماعاتی حاصل شد، ملک موقوفون علیهم خاص می شود، خمس تعلق می گیرد. ولی در وقف عام به محض حصول عرض کنم نماعات موقوف، وقف خمس تعلق نمی گیرد، بلکه زمانی خمس تعلق می گیرد به وقف عام، به نماعات وقف عام، که اون نماعات را به اشخاص تحویل بدن از باب تطبیق اون عنوان به این اشخاص. وقتی که اون نماعات وقف عام را به اشخاص و افراد دادن و او هم مالک شد، در این صورت فائده صدق می کند. وقتی که فائده صدق کرد، خمس به او تعلق میگیرد. خب در اینجا ممکن است سؤالیم، پس تا اینجا تمام شد دیگه، خمس به نماعات وقف عام و وقف نماعات وقف خاص، منتها با توضیحی که در باب وقف عام داده شد، خمس تعلق میگیرد به احتیاط وجوبی. حالا در اینجا ممکن است کسی سؤالی بکند، وقتی عمومات فائده شامل موارد مذکور از وقف می شود و فائده بر این موارد وقف عرض کنم صدق می کند، ولو در این موارد قصد اکتساب نیست، پس چرا حکم به عرض کنم وجوب خمس نمی کنی، بلکه حکم به وجوب احتیاطی خمس در این موارد کردی؟ چرا؟ جواب این مسئله این هست که بر اساس مبنای مشهور باید بگیم که خمس اصلا تعلق نمی گیرد، چون مشهور مبنای خاصی دارن. اون مبناشون این هست که خمس در مواردی تعلق میگیرد، به مواردی تعلق میگیرد که قصد اکتساب باشد. در وقف چه آن چه خاص باشد، قصد اکتساب وجود ندارد، ولو در وقف عام اندل انتباق عنوان بر افراد قبول هست، ولی قصد اکتساب نیست. چون مبنای مشهور این است که خمس به مواردی تعلق میرد که قصد اکتساب باشد، در وقف خاص و در وقف عام چون قصد اکتساب نیست، بنابراین خمس هم تعلق نمیگیرد. مشهور این مبناشون هست، این هم بناشون. از طرف دیگر ما گفتیم که روایات فوائد عام هستند، اما از این که قصد اکتساب باشد و یا قصد اکتساب نباشد و اعراض مشهور از عمومیت این روایات هم گفتیم مضر نیست. مضر نیست. حالا اگر بخواهیم مخالفت کنیم با مشهور کار آسانی نیست و بچسبیم به عمومات ادله فوائد، کار آسانی. اگر بخواهیم فتوای یعنی مبنای مشهور رو بپذیریم، خب مخالفت کردیم با روایات، روایاتی که مطلق فائده را ثابت می‌کنند. برای جمع بین این دو که هم به روایات عمل کرده باشیم هم مخالفت با مشهور نکرده باشیم، به اینه که احتیاط وجوبی در تعلق خمس هست به وقف خاص و وقف عام، و اتفاقا صاحب عروه هم همین کار رو کرده است که احتیاط وجوبی کرده است در باب وقف خاص. البته صاحب عروه وقف خاص رو مطرح کرده است، مرحوم آی خویی غیر از وقف خاص وقف عام را مطرح کرده است و ما هم در این بحث هم وقف خاص را بیان کردیم و هم وقف عام را بیان کردیم. خب و علت احتیاط وجوبی را هم در تعلق خمس به نماعات وقف خاص و وقف عام علت احتیاط وجوبی را هم کاملا مطرح کردیم و بیان نمودیم. در اینجا بحث بعدی ما که می بایستی اون رو مطرح بکنیم نذر هست. اگر نذر کردند مالی را برای اشخاص یا عناوین، آیا خمس به اون تعلق می گیرد یا نمی گیرد؟ اصلا به اون فوائد میگویند یا به آن فوائد نمیگویند؟ این رو میبایستی باز به صورت مفصل مطرح کنیم. بحث بعد از نذر بحث عرض کنم خلع و مهر و امثال اینها هست که اینا همشون از دیدگاه ما میتوانند مصادیق فائده باشند که انشاءالله در جلسه گذشته در جلسه آینده نذر رو مطرح میکنه، بعد از اون خلع و مهر و امثال اینها را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.